اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. من یه روزی منزل آجای شبیری بودیم، خدا بیاموزه های آذری قمی، این جمله شستن یادم نمیره. من به من گفت آقای قزوینی الان وقت کار کردن شماست، الان من میخوام کار کنم، کمرم درد میکنه، پام درد میکنه، نمیدونم ناراحتی معده دارم، پروستات دارم. گفتم یه چیزی اضافه بفرمایید شما. خلاصه بنده خدا این داره خندید، گفت الان هیچ اصلا نمیتونم کار کنم، میخوام رو صندلی میشینم نمیتونم، میخوام بخوابم خوابم نمیاد، هیچ دیگه از حیز استفاده کردن از عمرمون افتادیم. تا میتوانی به وضع ما گرفتار نشدید کار کنید. ولی اون عزیزانی که صحت بدن دارن قدر صحت رو بدانن، کنین صحت همیشه برای ما نیست. به قول به من نعمره و ننکس و فلخند، به قول های محسنی ملایره میگفت به من نعمره و ننکس و فلخند. بله، لذا امام سجاد سلام الله علیه وسلم یه خدا یا اول چیزی که از ما میگیری نفس و نفس ما و جان ما هست. بله، یعنی واقعا خیلی سخت. بله خیلی سخته. بعضی ها خب میفتن رو تخت و برای شما عرض کنن نمیتونن تکان بخورن، باید برای حتی خیلی از کارهاشون خیلی افراد خجالت میکشن که مثلا دیگران بیان برای تمیز کردن و غیره. اینها خیلی سخته، خیلی سخته. پناه میبریم بر خدای عالم. بله اولو
من جر و الناس الینا.
بله
این ما مگه در مورد ابو بکر و عمر و بعد این هم مثلا کینه دار نمیشه، یعنی سعد بن عباده اولین کسی بود که باشد اونو هم کارا رو کنم. بله
رابطه با سعد بن عباده خب اینها نمیدانیم، یعنی هنوز برای من خیلی واضح و روشن نیست. با اون سوابقشون آمدن برای شما عرض کنم، رفتن در صحیفه و این بساط رو در آوردن. یک روایتی رو قبلا گفتم خدمت دوستان اگر یادشون باشه، پسرش یه روزی نشسته بود، پدرش یک روایتی در خلافت حضرت امیر نقل کرد، گفت بابا این روایت رو شنیده بودی رفتی در صحیفه خودت کاندید کردی برای خلافت؟ گفت بله. گفت بعد از این یک کلمه با تو حرف نمیزنم. با پدرش قهر کرد تا آخرون حرف نزد باش. اینها آدم نمیدانه چی، یعنی واقعا نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. این نفس خیلی، شما بینید چقدر در روایات ما داریم اللهم اینی اعوذ بک من شر نفسی، اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا، این نفس اعدا عدوك نفسك التي بين جنبيك. یعنی شما ببینید در معوذتین در قل اعوذ برب الفلق از همه شرورات میگه قل اعوذ برب الفلق، فقط یک رب، من شر ما خلق و من شر غاسق نظام و من شر نفاسات و من شر، ولی میاد به نفس میرسه قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. ببینید این همه رب رب رب، من شر الوسواس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه والناس. ولذا یکی از بهترین دعاهامون اگر خدا توفیق داد، یه گریه‌ای کردیم حالا به خاطر اهل بیت، به خاطر گناهانمون، در روایت داریم که اذا اوگر اوگرور رب اینک ففتن مل فرصه
و جاء وقت الاجابه، چشاد اشکالوت شد، فرصت رو غنیمت بشمار، وقت اجابت دعاست. یا در دعای ام داوود چیه؟ اونجا داره که تلاش کنید یک قطره اشک یا چشمتون اشکالوت بشود، این نشانه اجابت دعاست. انسان در دعاها و غیره، حالا دعای کمیل و غیره اینها، وقتی آدم احساس میکنه که خلاصه چشمش داره اشکالوت میشه، اینها رحمت الهی هست که نشانگر اجابت دعا هست دیگه. در اون بهترین حالات ما باید تلاش کنیم از خدا بخواهیم ما را از شر نفسمون حفظ کنیم، مخصوصا برای ما طلبه ها. خلاصه شیطان های خیلی قدری رو مأمور کردن که بتونه یک توجیهات خلاصه دروغکی شرعی درست کنه برای ما. و یحسبون انهم یحسنون صنعا، میگن مرحوم شیخ انصاری رو شنیدم گفتن یا بزرگان، میگه هر کس از من غیبت کنه من میبخشم، ولی اگر طلبه از من غیبت کنه نمیبخشم. گفتن چرا؟ خب دیگران همچه غیبت میکنن، یه گناهی میگن استغفار میکنن، ولی طلبه اول کفر آدم رو ثابت میکنه، واجب الغیبه میکنه، قربتن الله غیبت میکنه. بله در رابطه با عقاید، در مسائل تاریخی هیچ مسئله نداریم ما، در مباحث اعتقادی، یک اعتقادی مربوط به توحید است و غیره، اینها در کلیات اعتقادات توحیدی، نبوت، در اصل امامت، خب قطعاً ادله قطعی ما میخواییم، به تعبیر آخوند اونجا دیگه روایت قطعیهی که مثل متواتر یا قریب به متواتر باشه. ولی در فروعاتش مثلا اسامی ائمه آمده یا نیامده، اینجا با نیازی نیست بریم سراغ متواتر. یا مثلا اصل سؤال نکیر در قبر، این از معتقداته، ولی کیفیت چه سوال میخوان بکنن، از چه سوال میخوان بکنن، این دیگه با دو تا سه تا روایت ضعیف هم میشه به دست آورد. اصول را، اون پایه ها را ما باید ادله قطعی داشته باشیم، در فروعاتش نه، ده هیچ اشکالی نداره که ما بتونیم به روایات مستفد اهل سنت که میگن اصلا به روایت ضعیف هم در غیر محرمات و واجبات میشه، یعنی اعتقادات از واجبات محرمات، اینا را استثناء کردن. اینا خب امامت را از فروعات میدانن، در امامت، در فضائل و غیره، یعنی اشکالی نداره که ما به روایات ضعیف هم بتونیم عمل بکنیم. دیگه اینها ماجرا، به قول همین مثالی که من میزنم، به شوتره گفتن گردنت کجه، گفت کجام راسته. وقتی از اهل بیت آدم جدا میشه نتیجهش این میشه. شما ببینید همون حدیث سگالین رو عرض کردیم، در چندین جا پیغمبر حدیث سگالین مطرح کرده، نه یک جا، نه دو جا، چندین جا. و متاسفانه این نفس خلاصه نگذاشت مردم مسیر خودش رو پیغمبر معین کرده بود مردم طی بکنه. یعنی الان من بارها هم گفتم، دوستان گفتم، اختلاف اساسی ما با اهل سنت بحث امامت نیست، عصمت نیست، مهدویت نیست، بحث اساسی ما بحث صحابه هست. آوردم یک قداستی یا حالی از نور اطراف صحابه کشیدند و برای اینها فوق عصمت قائل شدند. ولذا آنچه که از طرف اونها میاد اینها را دیگه به عنوان وحی منزل تلقی می کنند. مشکل اصلی اینجاست. اگر ما در بحث هامون بتونیم قداست صحابه را از اینها بگیریم، میگه ما صحابه هم کسای رو نام صحابه پیغمبر هم مثل دیگر صحابه ائمه علیهم السلام هستند. و فیهم عدول و غیر عدول، نعمل به روایات عدول و لا نعمل به روایات غیر عدولش. اگر ما بتونیم این رو جلو ببریم، الان هم من احساس میکنم در میان تحصیل کرده های اهل سنت، جوانها و روشن فکرها زمینه خوبی هست برای پذیرش. دیگه اون تعصبات تندی که پدران و مادران اجدادشون داشتن در عصر حاضر نیست، ولی یه مقداری بی ارزگی ها مال ما هاست. خوب این مسائل رو به گوش اینها نمی رسانیم. اگر ما رو خوب به گوش اینها برسانیم، من معتقدم بیداری که الان در میان اهل سنت مثلا جوانها آمده شاید در تاریخ بی نظیره. من بارها بوده در مکه با این جوانهای وهابی که دیگه اینها دیگه تو یک برای شما عرض کنم چهارچوب خاصی اومدن بالا، بحث می کردیم، می آمدن من کامپیوتر نشان می دادم، من تأسف می خورم این همه تراث به ما رسیده و ما از اینا اطلاع نداریم. یا با خیلی وقت با همین علمای سنت داخل کشورمون گاهن بحث می کنیم، میگه تابال این به گوش ما نخورده، نه خودمون دیدیم نه اساتید ما برامون گفتن. یعنی حتی همونطور که ماها یک دوره کافی رو مطالعه نکردیم در عمرمون، نهج البلاغه که دیگه یک جلد بیشتر نیست ندیدیم، 90% علمای اهل سنت صحیح بخاری یک دور از اول تا آخر مطالعه نکردن. اگر واقعا اینها مثل دوره های قرآن ماست که هر روز بعد از نماز یک صفحه میخوانیم که اصلا خودمانم نمیدانیم چی میخوانیم، فقط قرائتیه. اینها ببین ختم صحیح بخاریشون قرائت صحیح بخاریه، همینطور از روش میخوانن میره. مثل جوانهای عادی که قرآن میخوانن متوجه معنا نمیشن، به این شکلی 8-9 جلد بخاری در یک سال باید قرائت کنن تمام بشه بره. حالا روز 10 دقیقه یک رو نیم ساعت میخوان بخوانن که در شب مبعث بیان خلاصه ختم صحیح بخاری بگیرن. بله، ما به اینا گفتیم آقا شما جنگ نه، به ما بگید یک دفعه یک خرمگسی روی شانه پیغمبر بوده، این خلفا اومدن خرمگسه رو با یک از این مگس کشا زدن کنار زدن، ندارن هیچی. یعنی ما از این 3 نفر فقط در رابطه با عثمان که رفته در هجرت حبشه بوده، در هجرت حبشه اونم شاید به خاطر برای شما عرض کنم دختر پیغمبر بوده که ازدواج کرده بوده، او را از به قول مهلکه نجات بده ایشون رفته بودن اونجا. ولی اون یکی ها که عمر که تا سال 10 خودش کافر بوده ایمان نداشته، ابوبکر هم که دنبال کارهای شخصی خودش بوده. یکی از این علمای اهل سنت مگر هم محمود ابو ریه باشد یا دیگری، میگه اون زمانی که رسول اکرم در اون 3 سال در شیب ابی طالب بدترین شکنجه ها را شبان و روز تحمل میکردن، خلفای ما در کنار زن بچه‌شون با راحتی زندگی میکردن. حتی حالا جنگ شما میگید، شما میگید شیب ابی طالب واقعا برای مسلمان ها کمرشکن بود. اینها حتی به اندازه ای که یک دونه نان جو وردارن، خودشون نه، بدن بستگانشون غیره، آقا این رو ببرید به بنی هاشم که در شیب ابی طالب در محاصره هستن، به اونها بدید. ندارن این رو، یعنی حتی یه تیکه نانی بفرستن براشون. چون؟ نه 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 بابا، ابوبکر مسلمان بود، عثمان مسلمان بود، عمر سال دهمه، سال دهم تقریبا آخرین سال شیب ابی طالب بود که ایشون مسلمان شد. حالا قبل از آمدن بنی هاشم از شیب بود یا بعدش الان من تو ذهنم نیست، ولی آخرهای شیب هر سه مسلمان بودن. خب ابوبکر چه؟ عثمان چه؟ داماد پیغمبر هم که هست. شما تاریخ رو برید بگردید ببینید که اصلا یک مورد من نتونستم پیدا کنم که بگن اینها در این سه سال آمدن برای بنی هاشم در شیب ابی طالب، یعنی همون به قول مشکلات بود که ابو طالب از دنیا رفت، حضرت خدیجه سلام الله علیها از دنیا رفت، حالا اونا که شاخص بودن، یعنی اون شکنجه هایی که اینا در اون سه سال دیدن برای اینا طاقت فرسا بود. مثلا ابو طالب که وقتی از دنیا رفت کمر پیغمبر شکست، دیگه بعد از ابو طالب دیگه رسول گرامی هیچ امنیت جانی احساس نمی کنه. در رابطه با مشروعیت عمل به سنت گفتیم ما یک مقدمه میاریم بعد وارد آیات بشیم که اینها آوردن که جبرائیل ینزل علی النبی بالسنه کما ینزل علیه بالقرآن، از ابو حنیفه لولا السنه ما فهم احد من القرآن، احمد ابن حنبل ان السنه تفسر الكتاب و تبینه، البانی میگه نمیتوانی قرآن را بدون سنت بفهمی ولو کنت فی اللغت سیببیه زمانک، امیر المؤمنین به ابن عباس میگه برو با خوارج مناظره کن ولی نه با قرآن، چون وقتی با قرآن مناظره کنی قرآن زو وجوه تقول و یقولون، شما میگی اونا میگن، شما میگی اونا میگن، ولی سنت دیگه خیلی واضح و روشنه و رب با سنت با اونها مناظره کرد. فلم طبق بعیدی هم حجه، چطور؟ نه، بحث حجیت قرآن نیست در مناظره. ببینید قال سیعتی قومون یجادلونکم فخذوهم بالسنن، اونی که آیات قرآن را توضیح میده مراد خدا چیه سنت بیان کرده. شما یه آیه میگی اونگه من برداشتم اینه، من میگم آقا روایت داریم مراد خدا این بوده دیگه، نمیتونه چیزی بگی که وقتی روایت آمد پیغمبر میگه مراد خدای عالم اینه، خود چیکار میخواد بکنه؟ انما ولیکم الله و رسوله، پیغمبر میگه مراد علی بن ابی طالبه. خب حالا شما هزار تا بیه من برداشتم اینه، خب برداشت رو بی ارزشه. آیه تطهیره، خب ما شاید بیش از 70 تا 80 تا روایت داریم که پیغمبر میگه مراد من هستم، حضرت امیر و حضرت زهرا و حسنین سلام الله علیهم. خب شما هزار تا بیا بگه نه من برداشتم اینه، من برداشتم اینه، وقتی سنت آمد سنت فصل الخطاب دیگه، ولذا بحث حجیت قرآن نیست، سنت تبیین قرآنه. شما میگی من مراد من اینه میفهمم، یا تو میفهمی پیغمبر اینطوری میگه، نهایتا میشه نص در اجتهاد در برابر نص. یکی از بزرگانشون ایوب سختیانی هست که ابن حجر میگه کان سقطن سفتن فی الحدیث و غیره، لا یسألو عن مثله و قدری مقامش بالاست که اصلا نمیشه دربارهش حرف زد. ایشون میگه اذا حدثت الرجل بالسنه فقال دعنا من هذا، این سنت را ول کن و حدثنا بالقرآن، از قرآن به ما حرف بزن. اگر همچه فردی شد فعلم انه ضال مضل، خیلی واضح و روشنه. و همچنین ابو قلابه همین تعبیر رو داره که ذهبی میگه الامام الشیخ الاسلام، ابن سعد میگه سکتن. بله اینم میگه اذا حدثت الرجل بالسنه فقال دعنا من هذا و هات کتاب الله، سنت رو ول کن، قرآن رو بیار، فعلم انه ضال، بدان که این آدم گمراهیه. اینها دیگه حسبنا کتاب الله، به قول میگن به خاطر اینکه به قول پیغمبر اکرم در حال به قول کسالت بوده و چیز نبوده، به خاطر این دیگه حسبنا کتاب الله. بله حالا بعضی هاشون میگن ای کاش این قضیه حدیث گرتاس علمای ما نقل نمی کردن، برای ما درد سر شده. بله حالا اونشم میرسیم، حسبنا کتاب الله مفصل میرسیم. کان جبریل ینزل بالسنه که ما ینزل بالقرآن آلوسی والمتبادر من لحن الخطاب ان جمیع ما ینتگو بهی علیه السلام و السلام من ذالک لیس ان القاء شیطانی کما انه لیس ان هوا، آن کل آنچه که پیغمبر به زبان می آورد تمام اینها وحیه، حتی اگر مسائل غیر احکامی هم باشد، شوخی های پیغمبر هم، شوخی های پیغمبر هم. یعنی یا رسول این نکه تو داعی بنا میام روایت شرط می کنه، بگه فرمود از زبان من جز حق چیزی بیرون نمیاد. به قول همین آقای جرایتی عرض کردم اون روز تنه زده، یا آقا پیغمبر میگه پاشو برو توالت دستشویی، واجب رفتنش. این دیگه نهایت بیادبیه که بخواد مثال بزنه، یک مثال وقیه، یعنی قصد جسارت به نبی مکرمه. اگر جلوی من همچه حرفی بزنه من جوابش میدونید چی میگم؟ عبارت آقای خویی رو میارم که میفرماید اهل بیت ولایت تشریعیشون در حدی است که میتواند زن کسی را طلاق بدهد، هم برای خودش عقد بخواند هم برای دیگری. من میگم آقای درایتی اگر پیغمبر زنت را طلاق بدهد و او را به عقد ازدواج فلان آقا در بیاورد، این هم واجبه. اینها را باید یه مداره تو این قضایی آدم سوزاند، آتشش زد اینها را. بله نه نمیگه پیغمبر بگه پاشو برو دستشویی، آیا واجب رب بری دستشویی؟ نه اونی که نمیگه، میگه پاشو برو تو والد، آیا واجب من از پیغمبر اطاعت کنم؟ نه دنبال مسخره کردن اینها. میگم نه پیغمبر بگه زن تو را طلاق بده به عقد من در بیاره، به عقد نوش جانش این که نفر دوم. باید یه مدارم بازترش هم کرد در جلسه، خیلی بازتر که دیگه حسابی دیگه بسوزه دیگه از این حرفان. اینطور افراد را جا باید سوزاند، در غیر این صورت اینها دستبردار نیستن. با بحث‌های علمی هم با اینا نمیشه حرف زد. یعنی با بحث‌های علمی شما بیای بگید آها این میتواند بگرد نمیتواند بگرد، خب این داره هو میکنه. هو کردن رو باید هوی بدترش کرد. یعنی فجادلهم بالتی هی احسن، همون روایتی که ما خواندیم از امام هشتم سلام الله علیه برای دوستان، وقتی یحیی بن زه
ضحاک میاد طعنه میزنه به امام رضا در مناظره، میگه شما آمدید خلیفه و امامی که همه راضی شدند، همه او را صلاح دیدند، خیر الناس دیدند، اون رها کردید، دنبال امامت علی هستید که مردم راضی نشدند و خیر الناس ندانستند. امام رضا نیامد یاد ادله بیارد، حدیث قدیر رو بگه، حدیث سگلین رو بگه، حدیث منزلت رو میگه. بعد میگه خب اون آقایی که خودش میاد میگه ولیتکم ولستو بخیرکم، یا راست میگه یا دروغ میگه. اگر راست میگه لستو بخیرکم صلاحیت ندارد، نه تنها صلاحیت ندارد، دیگران رو هم تکذیب کرده. میگه آی مردم صحابه ای که میگید من خیرون، همه تون دروغ میگید. یعنی دو تا اشکال اونجا حضرت رضا سلام الله علیه میکنه، میگه لستو به خیرکم، هم عدم صلاحیت خودش رو تثبیت میکنه، هم تمام صحابه را هم دروغو میدانند. حالا این رو راست گفته یا دروغ گفته؟ اگر راست گفته این دو تا اشکال داره، اگر نه دروغ گفته، دروغ گفته، پس آدم دروغگو صلاحیت برای خلافت نداره. ماند همینطوری آجواز ماند یحیی بن ضحاک. هرچه مأمون گفت چرا جواب نمیدی؟ گفت امام رضا کاری نکرد که من بتونم جواب بدم. یعنی من بارها گفتم در همین مسجد حضرت زینبم پریشب گفتم یکی از چیزهایی که ما بر خودمون واجب کنیم، قسم بخوریم، عهد کنیم، خلاصه نذر بکنیم، این کتاب احتجاج مرحوم تبرسی یا این کتاب المناظرات فی الامامه عبدالله حسن را برداریم هر شب یک نیم ساعت مطالعه کنیم. این مناظراتی که مال ائمه علیهم السلام، مناظراتی که مال صحابه بوده، مناظراتی که علما بوده، اینها را قشنگ یه مقدار فکر بکنیم، ببینیم اینها در مناظراتشون ورودشون چطوریه، عملیات داخل مناظره چطوریه، خروجشون چطوریه. اینها رو در یک دفتری جمع کنیم به نام فن مناظره که در بحث هامون از این روش ها استفاده کنیم. ما مثلا خود حضرت رضا شما ببینید حدود 30-40 تا مناظرات داشته، مناظرات یک دفعه میاد مثلا با همین علمای اهل سنته صحبت میشه که آقا شما معتقد هستید که مثلا ائمه افضلیتشون در حد انبیا یا بالاتر انبیا، دلیلی هم دارید؟ حضرت شروع میکنه میگه در رابطه با مثلا سلام علی نوح فی العالمین، سلام فلان، تمام پیامبران را سلام فرستاده، ولی به آجون در قرآن سلام علی آل یاسین، پس این مشخص میشه که آل یاسین هم همرتبه انبیا هست، به طوری که دیگه تمام حتی هم مأمون هم علمای اهل سنت اونجا نشستن دیگه متقاعد میشن. 6 تا 7 آیه را کنار هم میچین حضرت رضا و نتیجه میگیره. یک دفعه بحث اینطوریه، یک دفعه نه، بحث جدلیه، از اول داره طرف حمله میکنه، از اول با شبهه وارد میشه، حضرت هم با شبهه را جواب میده. من اینو برای دوستان گفتم که ما یه روزی در با این چند تا از این دانشجوها بحث میکردیم، آمد گفت آقا این امام خمینی شما، حتی با این تعبیری که من میگم نه، با یه عبارت آمده یه فتوای شنیعی در تحریر الوسیله داده که آدم خجالت میکشه. گفتم خب چی چه گفته؟ میگه بله، یجوز الوعد فی ادبار النساء. برم گفتم خب اگر امام خمینی فتوا میده علماش ما عمل میکنن. خب عصبانی شد، ناراحت شد، گفتم همین دارالمنصور سیوطی جلد 2 صفحه 256 ذیل آیه النساء حرسن لکم فاتوا حرسکم عن ناشئتم، از امام مالک سوال میکنن ما هو به حکم الوعد فی ادبار النساء، سرش هم تازه از حمام اومده بود، خیس بود، گفت الان غسلت من هذا الامر، از این بهتر. یا اون چی از غازل غزات مکه بود، الان اسمش فراموش کردم، ابن جریج نه، ابن جریج نیست. بله. بله نه یعنی مال بابا سر خود. بله ازش سوال میکنن ما هو رأیکم فی بعد فی ادوار النساء، میگه طلبت هذا الامر من بعض الجواری البارحه، شب گذشته خواستم با یکی از این خانم هام همین کاری بکنم، فعتاست علیه، خلاصه تن نمیداد، میگه آقا دردش میاد اذیت میشم، فاستعنت به دهن او به شهمن، روغن مالی کردم، پماد مالی کردم. راضیش بودم اگر علمای ما فتوا میدن، علمایش ما روغن مالی کردنم به شماها آموزش میدن. خب این سرشن رو هیچ حرفی نمیتونه بزنه. بله یعنی اینها ما باید یه مقدار دقت کنیم. این وجادلهم بالتی هی احسن، این هر کجا به تناسب باید ما جواب بدیم، هر کجا ما باید به تناسب بیاییم جواب بدیم. ولذا آقای قدیریان داره دنبال اون اسم اون چیز میگرده. بله بله ابن ابی ملیکه، بله ابن ابی ملیکه قاضی قضات مکه بود زمان عبدالله زبیر و مجمع اون علی سقطه، ذهبی میگه مجمع اون علی سقطه، ایشون میگه برای شما از کنم فستعنت و بلا جام. نه این مال ابو خالد نیست، مال مؤمن الطاقه، مؤمن الطاقه، مؤمن الطاقه. بله مؤمن الطاقه ظاهرا در رابطه با مؤمن الطاقه یه دفعه با چیز بحث کرد با ابو حنیفه، ابو حنیفه گفت که مؤمن شنیدم که شما ها این جالبه، شنیدم شما ها میگیتتون دست راست شکایت میکنید که فردای دست چپ شکایت میکنید تا پروندش بدن به دست راستش، چون من اوتی کتابه به یمینه فهو فی عیشت راضیه، من اوتی به شماله چه. گفت بله ما هم شنیدیم شما وقتی مرداتون بچه چیزاتون پدر مادر دارن میمیره یه شلنگی به مقعدش وصل میکنید، آب میریزید تو شکمش که فردای قیامت تشنه نشه. گفت والا هم حرف من دروغ بود هم حرف تو، ولی حرف تو خیلی کارگرتر بود. خب بینید اینها، یا مثلا امام صادق که از دنیا رفته وقتی میبینه ابو حنیفه میگه آمون مات اماموک مات اماموک، این هم همین تو وسط کوچه میگه امام که من المنذرین، امام که من المنذرین، کمون اشاره به شیطان هست که و انذرنیم و قال این که من المنذرین لا یوم یبعثون. بله ولذا تو این قضایی ما باید یه مداری حاضر جوابی با رعایت ادب و تناسب اشکال با شبهه‌ای که دارد میکند. من بارا گفتم جوابهای نقضی کاری میکند 100 تا جواب حلی نمیتونه بکنه، چون تارپود فکری طرف رو به هم میزنه. ما باید تلاش کنیم در کنار جوابهای حلیمان یکی دو تا جواب نقضی پیدا کنیم. شما اگر دوستان این کتاب نقد گفاری که ما نوشتیم این 3 جلد در غالب موارد تلاش کردیم با جواب نقضی جواب دادیم، یا شما در کافی هم چه روایتی دارید، ما هم آباده ما شما در بخاری دارید، شما چه جوابی دارید، هر جوابی از روایت بخاری دادید ما هم از روایت کافی میدیم. یعنی بی این شکل که وقتی میشه دیگه اینا هیچ جوابی نتونن بگن، میان توجیه میکنن، میگه ما همون توجیه که شما کرد ما هم روایت کافر همون توجیه میکنیم دیگه، الکلام الکلام. آقا شما غالب تحریف قرآن هستید. من با یکی از این به قول مفتیان مکه بحث میکردیم، از داستانش قبلا گفتم برای دوستان، خیلی یکی جلسه شیرین من بود در مکه، یه روز بعد از نماز ظهر اومد بغل من، اول سوال کرد که شما بعضی وقتا یه پارچه سرت میپیچی میای اینجا، امشب اون امروز اون پارچه رو نپیچیدی، شما یکی دو مرتبه با لباس روحانی رفته و ما با لباس شخصی میرفته. مثلا عمامه از هوا گرمه. گفت شما حاضرید با هم مناظره کنیم؟ گفتم مناظره نه دوستانه، حرفی نداریم. بعد دیدم اشاره کرد یه 10-15 از دانشجوهای ما آمدن. من داری جا خوردم. این چیه قضیه؟ بعد یکی از این دانشجوها به نام آقای محمدی بود، مال دانشکده الهیات دانشگاه تهران. دید من خیلی حالم خراب شد، گفت آقا ناراحت نشید، الان چند روزی ما رو میبره تو اون بالا با ما صحبت میکنه. میگه تقصیر شما نیست، تقصیر این علمای شماست که جاهلن، شما رو گمراه میکنن. فردا من با یکی از این علماتون پیدا کنم، با هم مناظره کنیم، ثابت کنم که اینا جاهلن و ضالن، شما رو گمراه میکنن. گفتم اگر اینطوری جای بدی نیامده. بعد شروع کرد آقا شما غالب تحریف قرآنید. گفتم خب شما تا به حال قرآنی در دست شیعه دیدید که مثلا با این قرآنهای شما فرق داشته باشه، مثلا دو تا سوره بیشتر داشته باشه؟ ده تا. گفت نه. گفتم از اساتید دونم شنیدید که بگن آقا ما در دست شیعیان دیدیم یه قرآنی با قرآنهای سنی ها تفاوت داره؟ گفت نه اینم نشنیدم. گفتم خب در تاریخ خواندید؟ گفت نه نخواندم. نمی بحث رو طوری کردن که برای این دانشجو کاملا جا بیفته. بوده خب از کجا دارید میگید که شما قائل به تحریف قرآنی؟ گفت آقای نوری آمده کتابی نوشته به نام فصل الخطاب فی تحریف الکتاب. گفتم خب چون نوری کتاب نوشته ما دلیل برای این است که ما قائله. خب نوری یک نفر بوده. گفت نه عقیده شما رو. گفتم خب از ما یک نفر در تحریف کتاب نوشته، از شما ابو داود سجستانی متوفای 270 خورده یک کتابی نوشته المصائب، ثابت کرده قرآن تحریفه. آقای خطیب از اساتید دانشگاه الازهر کتابی نوشته الفرقان فی تحریف القرآن، زمان شلتوت اینو خواست چاپ کنه نگذاشتن، بعد چاپ کرده. اگر از ما یک نفر کتاب نوشته، از شما که دو نفر نوشته ماند. گفت شما روایت دارید در تحریف قرآن. خودم خب از اول همین رو بگو دیگه، اول این رو بگو تا من جواب بدم برات، چرا داری خاکی میری؟ گفتم خب روایت ما داریم، دلیل بس ما قائل. گفت بله. گفتم خب بفرمایید. در اول سوره برای شما عرض کنم، احزاب، عایشه، عمر ابن الخطاب، ابو سعید خدری روایت دارن که سوره احزاب زمان پیغمبر ما میخوندیم مثل سوره بقره بود، یعنی 280 تا آیه داشت. الان سوره احزاب چند تا آیه داره؟ گفت نزدیک 70 تا. 200 تا آیهش کجا رفته؟ ماند. گفتم عایشه میگه که پیغمبر که از دنیا رفت، ما یک آیه قرآن توی برگ برای شما عرض کنم درختی نوشته بودیم، خلاصه بوزه آمد و خلاصه اون برگه را خورد، آیه هم رفت تو شکمش. بودم این آیه چی بود رفت تو شکم بوزه؟ اینها را چیکار میخواد بکنید شما؟ یه 7-8 از اینها را گفتم دیگه، اصلا اعصابش به هم ریخت. دانشجو هم اینطوری میخندیدن. من فردا برات جواب میارم. گفتم چشم. کجا؟ گفت همینجا. ما فردا رفتیم نشستیم، دانشجو هم که دیگه آدم دنبال اینطور قضایا هستن دیگه. خلاصه دیدیم آمده اون گوشه نشسته خیلی پکر. این یکی از دانشجو گفت برم بیارم بیارمش اینجا. گفتم برو بیار. رفت آقا. گفتم چی شد قضیهش؟ گفت نه فرصت نکردم برم مطالعه کنم، جواب نتونستم چیز کنم، بعدا مطالعه میکنم و جوابت میارم. گفتم نه، این آقا دانشجو میخواستن ثابت کنید که ما گمراهیم و جاهل، اینا را از گمراهی نجات ندید دیگه. ببینید اینها را ببینید، وقتی میان جواب نقضی که میاد دیگه هیچ راه گریزی ندارن. خب ما بیاییم 10 تا دلیل بیاریم بر این که نمیدونم قضیه این شکلی هست، قضیه اون شکلی هست، اینها به هیچ وقتی فایده نداره. ولی ما باید تلاش کنیم در کنار جوابهای حلی یکی دو تا جوابهای نقضی هم ما داشته باشیم. الله ای حاله به حقیقی این شکل. بعد بحث دیگری که ما در مقدمه باید روش کار بکنیم، بحث کتابت الحدیث بی عهد رسول الله. این رو خواسته که زیاد داریم ما در این زمینه الا ما شاء الله. از خود اهل سنت همین عبدالله ابن عمرو عاص است که دیروز هم شیخ بزرگوار ما تشریف دارن اینجا، فرمودن که این مربوط به مکه هست. عبدالله ابن عمرو: کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول الله و اريد حفظه. فنهتنی قریش، من که اون این کلمه فنهتنی قریش شیخ بزرگوار ما استفاده کرده که مربوط به مکه هست. و حال آنکه عبدالله برای شما عرض کنم در زمان هجرت 7 سالش بوده، در هجرت 7 ساله بوده، اینم مفصل آقایان آوردن حتی در این ویکی‌پدیا عبدالله پسر عمرو از تیره های قریش فلان در سال 7 قبل از هجرت متولد شده. این کلمه قریش در اینجا نمیخواد بگه مال اونجا بوده، شما در روایت های دیگر هم ما داریم. شما الان ببینید در صحیح مسلم ابو هریره میگه خدای بعد از فتح مکه پیغمبر یک خطبه مفصلی خواند. بعد بله، فقال ابو شاه رجل من اهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، این رو برای من بنویسید. حضرت اكتب لابي شاه قال ما قوله فلان، بعد قال هذه الخطبه التي سمعها. بعد در مصنف ابن ابي شيبه اكتب لابي شاه فقال رجل من قريش، گفت آقا نه، این قسمت رو این قسمتش ننویسید، این قسمتش بنویسید. این مال دیگه بعد از فتح مکه هم هست، یعنی سال 8 هجرته. و همچنین باز هم صحیح بخاری: ثم قال رجل من قریش فقال یا رسول الله الا الاذخر. در رابطه با اینکه این داستان خیلی مفصلی دارد که پیغمبر فرمود که در ایام حج گیاهان مکه رو نکشید، درختار رو نبرید، بعد یکی از اینها گفت اذخر در حقیقت یک گیاهی است در طالاب ها می رویه، شبیه نی هست و وقتی خوش میشه سفید و خیلی بوی خوشی هم دارد، معمولا این رو برای پوشاندن روی قبر و برای پوشاندن بالای خانه هاشون ازش استفاده می کردن. که فقال رجل من قريش الا الاذخر يا فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله الا الاذخر، بل اذخر در حقیقت مفردش میشه اذخره. بله، ولذا این قضیه آقای عبدالله ابن عمرو عاص این مربوط به مکه نیست، مال مدینه هست. میگه من هرچه از پیغمبر می شنیدم می نوشتم. نهتنی قریش قالوا لا تکتب کل شیء تسمعه من رسول الله و رسول الله بشرون یتکلم فی الرضا والغضب. قال امسکت فذکرت ذلک لرسول الله فقال اکتب فوالذی نفسی بیده ما خرج منه الا حق و اشار بیده الافی. و از این دهن من جز هر چیزی نمیاد، هم در رابطه با عبدالله ابن عمرو عاص، هم در رابطه با این ابو شاه، ابو شاط نیست، ابو شاه. بله، و موارد مختلف دیگری هم هست که اینها این اکتب لابی شاه هم در صحیح بخاری آمده، صحیح مسلم آمده، مصنف ابن ابی شیبه آمده. و ابن قیم میگه در کتاب اتبیانش وقد صح عنه قال انی اوتوت الفلان تا الی آخره، که همون بحث کتابت سنته. این نشان میده بر این که رسول اکرم در کنار قرآن سنتی که بیان میکرد دستور میداد اینها را بنویسید که نوشته ها بماند. اگر سنت حجت نیست برای چی میخوان بنویسن؟ یک سوال دیگری هم شیخ اونا فرمودید من یادم رفت. دو تا سوال راجبه
هست
کنم که ما چند بله اینم یادم رفت ببینم. اینم آنچه که من یقین دارم الان یقین میرم بحث ها. من تشکر میکنم خب شیخ بزرگوار گاهن یه چیزایی میفرماین ما میریم بر اطلاعاتمون افزوده میشه. نه من واقعا تشکر میکنم از حضرت عالی.
مرحوم شاه باز در کلمت المنتها
سال
13 هجری در زمان خلافت عمر پیشی اونجه سفر شد. اول یزید بن ابی سفیان بعد از اینکه دو سالی که حالا مرد بس معاویه رو نقش کرد.
نه 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 ایشون اشتباه باشن گمانم اشتباهه. در زمان خود ابوبکر بود که اینها آمدن. عثمان آمد گفت که اگر خلاصه به من سهم ندید من مدینه را خون جاری میکنم، سیل خون در مدینه میاد و غیره. آمدن پسرش یزید را برای خلافت شام گذاشتن. سال 18 هجری هم در سال 18 هجرت هم بود در شام وبا آمد، خیلی ها مردن، من جمله یزید ابن ابو سفیان هم در قضیه وبا مرد. بعد معاویه رفت اونجا. آنچه که من ذهنم هست زمان ابوبکر بود. اینم من نگاه میکنم حالا من ذهنم من فرمایش حضرت الله را نفی نمی کنم.
السلام علیکم و رحمت الله.